ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که با آن عمل می کند، هرچند آن را حفظ نکرده باشد، و دورترین مردم از قرآن کسی است که با آن عمل نمی کند، هرچند آن را بخواند.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. دوستان عزیز، ابوالحسن علی ابن احمد واحدی روایت کرده است که از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شد منظور از آیه و شاهدن و مشهود، قسم به شاهد و مشهود چیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام پاسخ دادند منظور از شاهد وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و منظور از مشهود روز قیامت است. وقتی از حضرت توضیح خواستند، آن حضرت فرمودند مگر نشنیده اید که خداوند سبحان می فرماید
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا و با سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور،
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد بدر حسین آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. در سال 1961 میلادی محمد بدر حسین در آزمون‌های ورود به رادیو قبول شد. پس از صلوات در رادیو و رسیدن صدای ملکوتی و نوای حزین و دلنشینش، کشورهای بسیاری برای تلاوت قرآن کریم از او دعوت کردند. محمد بدر حسین در سال 1963 میلادی در سن 26 سالگی به هند و پاکستان سفر کرد و مردم آن دیار را با تلاوت‌های زیبای خود به وجد آورد و همچنین در سال 1964 میلادی به الجزایر رفت و در مساجد بزرگ این کشور به تلاوت قرآن پرداخت. محمد بدر حسین پس از سفر به سودان در سال 1970 میلادی در همان سال به عنوان عضو هیئت داوران مسابقات بین‌المللی کشور مالزیا به این کشور مسافرت کرد و در این مسابقات که به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی جهان اسلام به صورت سالانه برگزار می شود داوری کرد. سفر به ایالات متحده آمریکا و تلاوت در بیش از 10 ایالت این کشور و نیز کشورهای کویت، امارات و برزیل و غیره را در کارنامه خود دارد. استاد محمد بدر حسین در خلال این سفرها بارها مورد تکریم و بزرگداشت مردم قرآن دوست واقع شد و علاوه بر هدایا گاهی به دریافت نشان لیاقت و درجه یک آن کشورها نیز نائل آمد. استاد بدر حسین جایگاه علمی فاخری در مصر داشت و جزء قاریانی بود که علاوه بر قرائت در مناصب علمی نیز کار کرد و صاحب اثر بود. ایشان در سال 1980 در مقام بازرس کل آموزشگاه‌های دانشگاه الازهر برگزیده شد و مقام موجه عام که منصب آموزشی بسیار بالایی بود را به دست آورد. همچنین عضو مجلس اعلای شؤون اسلامی مصر شد و از طرف این مجلس در بسیاری از کنفرانس‌های داخلی و خارجی شرکت و در بسیاری از رقابت‌های بین‌المللی نیز داوری کرد. سبک تلاوت استاد محمد بدر حسین را می توان سبکی تلفیقی از سبک‌های قراء متقدم و متأخر مصر دانست. حسین اخوان اقدم مدرس و قاری قرآن کریم درباره تلاوت استاد بدر حسین می گوید: شیخ محمد بدر حسین از قراء قدیمی و بسیار مسلط جهان اسلام و کشور مصر است که بم خاصی در صدای او مشاهده نمی شود، ولی صدایی دلنشین و زیبا دارد. او لحنی را به کار می گیرد که ساده اما دلچسب و شنیدنی است و مخاطب را جذب می کند. استاد از نفس تقریبا مناسبی برای اجرای فرازهای طولانی از آیات قرآن کریم برخوردار است و اصولا تلاوتهای جذاب، مجلسی و شنیدنی دارد، ولی چون تنظیم منسجم را در ارائه نغمات و مقام‌های مختلف ندارد، ممکن است که تقلید از سبک او برای مبتدیان دشوار آید. دوستان عزیز، استاد بدر حسین در نهایت در سال 2003 و در سن 66 سالگی وفات کرد، در حالی که گنجینه غنی از تلاوت‌های جذاب او باقی مانده است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم از جناب آقای محسن شجاعی که در خدمت شما باشند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که داستان فضیل عیاض مطابق سوره حدید است. فضیل ابن عیاض که در سال 187 قمری در گذشته است، عارف و زاهد مشهور و از رجال صوفیه و از شاگردان امام صادق علیه السلام بود و از ایشان روایاتی نقل کرده است. اغلب عالمان رجالی شیعه او را از اهل سنت می دانند و در این حال وی را از راویان موثق و قابل اعتماد به شمار می آورند. گفتند که او در ابتدا راهزن بوده ولی در پی حادثه‌ای توبه کرده است. فضیل ابن عیاض در ناحیه مرو خراسان و در روستایی به نام فندین به دنیا آمده است. کنیه اش ابو علی است و اصالتاً او را اهل کوفه می دانند. وی در ابتدا در محلی بین ابیورد و سرخس به راهزنی مشغول بود ولی در پی واقعه ای توبه کرد و به عبادت و زهد مشغول شد. روایت های مشهور تاریخی درباره داستان توبه فضیل گفته اند شبی وی به نیت یک زن از دیوار خانه بالا رفته بود. صدای کسی را شنید که مشغول خواندن این آیه از قرآن بود. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله؟ آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا نرم و فروتن گردد؟ فضیل با شنیدن این کلام دگرگون شد و فریاد برآورد: پروردگارا، اکنون زمانش رسیده است. او در پی این حادثه به گوشه ای رفت و زهد اختیار کرد. داستان توبه او در منبرهای واعظان زیاد یاد می شود.
الله 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 سبحان الله 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 حمد
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 6 تا 19 سوره انفطار با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس كل نفس شيء. والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 6 تا 19 سوره انفطار بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، خوشحالیم که همچنان با مهر پای برنامه هستین. اجازه بدین پیامکی بخونیم از دوست خوب ما که خودشان را احمد شاه معرفی کردن از کابل و گفتن که در ساعتی که فراغت دارم پای برنامه شما هستم و لذت میبرم از همراهی برنامه شما. و ادامه دادن که هر که از قرآن بخواند سوره آیات نور میشود پیروز از لطف و دلش برنا شود. انشالله که چنین هست و چنین خواهد بود. تشکر از شما دوست عزیز احمد شاه جان.
نجم و سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سما حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاس قرآن روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاس قرآن قرآن قرآن
آمیم و هم صدایی با محمد هم
يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. جناب آقای شجاعی در ادامه در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 69 تا 72 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون
آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
همان کسانی که کتاب آسمانی و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده این تکذیب کردند، اما به زودی نتیجه کار خود را می دانند.
اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون
در آن هنگام که قل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می کشند.
فی الحمیم ثم فی النار یسجرون
و در آب جوشان وارد می کنند، سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند.
این آیات درباره کسانی است که حاضر به پذیرش دلایل پیامبران و کتب آسمانی نیستند و همواره در صدد ستیزجویی با حق و سرکشی هستند. طبیعی است با ستیز و لجاجت در برابر حق انسان از صراط مستقیم به بیراهه کشیده می شود و نتیجه اش جز انحراف و گمراهی نیست. ریشه جدال و ستیز با حق در طول تاریخ گاهی تقلید کورکورانه از بزرگان و پیشینیان و تعصب نابجا بر عقیده آنان و گاه نیز عناد و لجاجت با پیامبران و پیروان آنها بوده است. این گونه افراد به جای حق جویی و پذیرش سخن حق، آنچرا که خوشایند آنها و مطابق میلشان نبود انکار می کردن. البته اگر کسی به طور واقعی به دنبال حق باشد اما به حق نرسد و آن را در نیابد، در نزد خداوند معذور است. اما اگر کسی حق را بفهمد و در مقابل آن بیستد و آن را انکار کند، گرفتار کیفر سخت می شود، زیرا او از مدار انسانیت خارج شده و بر عقل خود که وجه تمایز انسان از حیوان است سرپوش گذاشته است. البته کفر و شرک در دنیا کیفر داده نمی شود تا افراد در انتخاب ایمان دچار اکراه و اجبار نشوند، بلکه با اختیار و اراده راه درست را انتخاب کنند. با این حال هر راهی را که انسان انتخاب کند یا هر عملی را که انجام دهد، نتایج و پیامدهای آن از اختیار او خارج است. به همین خاطر بر اساس آنچه که خداوند مقرر کرده، اگر انسان از روی عناد و لجاجت و تعصب کفر بورزد، پیامد آن سقوط در دوزخ است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه مطالعه تاریخ و سرنوشت مللی که در گذشته در برابر پیامبران الهی ایستادند و با گمراهی و انحراف کشیده شدند، از توصیه های قرآن است. نکته دوم اینکه آنچه خطرناک است، ستیز و جدال با حق است، جایی که انسان حق را بفهمد و آن را زیر پا بگذارد. نکته سوم این که بیان عذابهای گوناگون دوزخ هشداری است به انسان که مراقب رفتارهای خیش باشد و گمان نکند کارهای او در دنیا بدون پاسخ میماند. و نکته پایانی این که تکبر و برتری جویی بی جای کافران در دنیا به ذلت و خاری و رسوایی آنان در قیامت می انجامد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وقدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان، قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر است. از این رو باید قوانین آن بگونه‌ای باشند که تا روز قیامت بتوانند نقش هدایتگری برای فرد و جامعه ایفا کنند. لازمه این مبنا برخوردار بودن قرآن کریم از احکام جاودانه و انطباق با زمانهای حال آینده و نیز برخورداری از باطنی عمیق است.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر اهالی دیار ایمان و بر شما خوبانی که با ما در این برنامه همینک همراه و همسفر هستید. ما در آخرین برنامه در محضر شما عرض کردیم یکی از مهمترین اسبابی که در زندگی انسان او را و زندگی او را زیبا می کند معناداری زندگی است. اما در کنار معناداری زندگی برخی از مسائل ممکن است موجبی از بین رفتن معناداری زندگی شود. یکی از آنها رنج است. رنج و میرندگی ذهن انسان را گاهی به این مشغول می کند که آیا زندگی پوچ نیست؟ زندگی یک فرجام عبث و بیهودهی ندارد؟ جواب داده شد که رنج در زندگی خود موجب پیدایش معنا می شود در زندگی. در آموزه های دینی رنج و سختی ها خود مایه تکامل انسان هست. وقتی فردی از افراد انسانی از این منظر به رنج ها نگاه می کند و یا حتی به دیگران توجه می کند و دردهای دیگران در می یابد و می فهمد که به قدر طاعت خود هر دل غمی دارد، به قدر طاعت خود هر دل غمی دارد. و این بیت می تواند برای هر انسانی در زندگی تکرار شود در روز و جزئی دستنوشته های صفحه قلب او قرار بگیرد که می گوید در این دنیا کسی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، زیرا که هر بنی آدمی با رنجهای و غمهای بسیاری در این زندگی دست به گریبان است، زیرا که این رنج هاست که میتواند در بنی آدم بودن و در رشد و تکامل او مؤثر واقع شود. در این صورت با نقش آفرینی دین و آموزه های دینی در ساعت شناختی انسان برداشت دیگری از رنجهای دنیا پیدا می کند که بسیار بسیار زیباست و افزون بر نگره رشدیابی به سودنگری هم توجه پیدا می کند. یعنی تنها زندگی انسان در رنجها زیبا نمی شود، بلکه به سود انسان هم می انجامد. زیرا در آموزه های قرآن کریم ما این مطلب رو داریم که چه بسا رنجی را شما مایه بدحالی خود تصور می کنید و حالون که اون چه بسا به نفع شماست. در سوره مبارکه بقره آیه 216 این گونه آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید و از او کراهت داشته باشید حالون که خیر شما در آن نهفته است. در اینجا میبینیم که به سودنگری رنجها انسانها را توجه داده است. یعنی اون چیزی را که شما رنج و بدبختی میبینید چه بسا سود شما در آن است. چنان که در کلامی از امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که می‌فرماید ما من بلیت الا ولله فیها نعمه تحیط بها، یعنی هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر اون که نعمتی از خداوند اون را در میان گرفته است. شما نباید به رنجها به صرف گرفتاری و بلا بودن اون بنگرید، بلکه باید به جنبه نعمت بودن اون نیز توجه داشته باشید. و به قول سنایی ای بسا شیر کان تو را آهوست، و ای بسا درد کان تو را داروست. این گونه نگریستن به رنجها و سختیها و ناملایمات زندگی میتواند این ملایمات را از چهره رنج و سختی و تعب به چهره آسایش و آسودگی و کمال تغییر دهد و نیز برای انسان سودآور تلقی شود. و در این صورت است که زندگی انسان حتی در متن سختی ها زیبا می شود.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر و سپاس از شما که با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت همشنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد ان شاء الله. در ادامه برنامه‌های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است بحث ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص التهابی یا انفلاماتواری که مربوط به سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما هست صحبت کنیم. بیماری و مریضی به نام لوپوس که گرچه این مریضی شایع نیست، اما خب اگر باشه میتونه مشکلات جدی و مهم را در زندگی فرد به وجود بیاره. این مریضی از حالات خفیف و متوسط تا شدید او در افراد مصاب و مبتلا دیده میشه و جز مریضی هایی است که اگر در یک فردی وجود داشته باشه میتونه ارگان ها و اعضای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه. مشکلات و اختلالات گوناگونی را برای اون نفر مریض ایجاد بکنه که خب تشخیص و معالجه و مراقبت از این مریضی بسیار مهم و جدی است، مخصوصا تشخیص هر چه زودتر و اقدامات مراقبتی و درمانی زودتر شروع شود بسیار بسیار میتونه مفید باشه. اطلاع داشتن از کلیات این مریضی برای همه ضرورت داره تا با شناخت بعضی علائم و نشانه هایش حساس شوند و پیگیری های لازمه انجام بتن. ای که علت و علل این بیماری چیست، فاکتورهای زمینه ساز این مریضی کدام ها هستند، علائم و نشانه های این بیماری، سیر بیماری و راه های تشخیص و معالجیش چه قسمی است، همه اینا را امروز با دکتر صاحب علی افشاری فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و ما را در این صحبت ها دائم همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب افشاری، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، همونطور که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم، بیماری لوپوس که جز مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون هست، می‌خوایم لطف کنین در مقدمه یک تعریف و توضیح کلی در ارتباط با مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون بتین. بعضی مریضی ها از جمله اینمی مریضی لوپوس که امروز میخوایم راجع به او با شما صحبت داشته باشیم، اینا چرا جز بیماری های اوتو ایمیون و خود ایمنی به حساب میآید؟ اینمی را دوست داریم شنوندگان عزیز ما کلن بیماری های اوتو ایمیون بشناسن که به چی بیماری های به چی دلیلی اوتو ایمیون یا خود ایمنی گفته میشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم. ببینین سیستم ایمنی به طور طبیعی وقتی کار میکنه ما رو در مقابل هجمه های مختلف، معمولا جرم ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و همینطور سلولایی که خود مختار میشن، سلولایی که سرطانی میشن، محافظت میکنه. کارکردش اینه. ولی در واقع وقتی که این سیستم به خود بدن، به سلولای سالم حمله بکنه، میگیم بیماری اوتوایمیون، خود ایمن ایجاد شده. سردسته این بیماری ها بیماری لوپوس سیستمیک است.
بله،
در واقع میشه گفت مهمترین بیماری. ببینین هر گروهی از بیماری ها در پزشکی پروتوتایپ میگیم، یه نماد داره. نماد بیماری های خود ایمن لوپوس هست که تقریبا میتونه به تمام قسمت های بدن، به بافت های مختلف حمله بکنه، این اتفاق خود ایمنی بیفته در هر بافتی تقریبا و یه گستره وسیعی از مشکلات رو میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد ای که مریضی های اوتو ایمیون یا خود ایمنی که گفته شد، سیستم دفاعی و ایمنی بدن به اشتباه علیه یک قسمت یا یک ارگان از بدن فعال میشه و باعث تخریب و آسیب اونمو ارگان و عضو میشه، ایره خب میدانیم که انواع و اقسام مختلف اینمی قسم مریضی را داریم، در طب و پزشکی شناخته شده هستند، هر کدام من به یک تخصص خاصی تعلق داره، ارتباط داره. اینال شق و رشته تخصصی روماتولوژی که شما رشته تان هست، دقیقاً کدام دسته از این مریضی های اوتو ایمیون بررسی و معالجه میکنه؟ ایره برای شناخت و آگاهی شنوندگان عزیز میخوایم که یک معلومات مختصر بتین که کدام قسم مریضی ها در حوزه تخصصی روماتولوژی شامل میشه و باید توسط متخصص اینمی رشته و شق بررسی و درمان و مراقبت شود.
خب سوال خاصی است. ببینین روماتولوژی، اینجور اگر بپرسیم که روماتولوژیست ها چجور مریضایی میبینن، یه سری بیماری های خود ایمن نسبتاً شایع مثل مثلا آرتریت روماتوئید، شاید اینا ریشه یه گروهی از پزشکان شده که بعداً رشته روماتولوژی رو به وجود آورده. خب این بیماری ها مفصل رو بیشتر گرفتار میکنن. ثانوی به اون درگیری های مفصلی مختلف حتی غیر خود ایمن رو هم روماتولوژیست ها میبینن، غیر از تروماهای مستقیم ماژوری که مرتبط با ارتوپدی میشه. انواع دردهای مفاصل، کمردرد، گردن درد، نمیدونم دردهای تاندونی، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی رو روماتولوژیست ها میبینن. اما یه ولی این دردها خب مثلا متخصصین پزشکی فیزیکی، متخصصین طب ورزشی و ارتوپدها هم این گروه رو مشترک هستن با روماتولوژیست ها.
بله.
یه دسته اختصاصی تره که بیماری های خود ایمنی است که علاوه بر مفصل جاهای دیگر رو هم درگیر می یا چندین ارگان رو درگیر میکنه. یه ذره دستبندی ها تداخل داره. میشه گفت که بیماری های خود ایمنی که بیش از یک ارگان رو درگیر میکنه رو روماتولوژیست میبینه.
بله.
ولی بیماری هایی که مختص یه ارگان هست، واسکولیت مغزی یا مالتیپل اسکلروزیس MS که فقط سیستم عصبی رو درگیر میکنه، معمولا نورولوژی، یا مثلا فرض بفرمایید که ITP یه بیماری خود ایمنی که پلاکتا رو هدف میگیره. ولی همین ITP وقتی که همزمان در واقع علائم پوستی هم داشت ممکنه بیاد توی ایته روماتولوژی. یا فرض بفرمایید که بیماری های التهابی روده خود ایمنی سیستم گوارشی رو درگیر میکنه، معمولا همکاران گوارش میده. میتونم بگم بیماری های اوتوایمیونی که مالتی سیستم هستن روماتولوژی.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب افشاری. ای برای شنوندگان ما به هر حال یک راهنما است که اگر خدای نخواسته همچین مشکلاتی داشتن بدانند که پیش کدام دکتر و تخصص مراجعه بکنند. اینا دکتر صیب، آیا علم طب و پزشکی تانسته دلایل و عوامل برای اینمی مریضی و در مجموع امراض اوتوایمیون و خود ایمنی پیدا بکنه؟ یعنی زمینه ها و علت های این مشکل شناختن؟
نه، در یک کلمه بخوام بگم قطعی چیزی نیست. به نظر میرسه یه زمینه ژنتیک وجود داره، ولی اشتباه نشه، یه بیماری ارثی نیست لوپوس. خیلی از وقتا بیماران نگران هستن آیا میتونن بچه بیارن، بچه بیارن لوپوس مبتلا میشه. اگر بعدا جز مباحث باشه عرض خواهم کرد، جواب ما این هست که بله، هر کس لوپوس داره میتونه بچه دار بشه، ولی در یک فرد احتمال بروز لوپوس وقتی که در فامیل درجه یکش لوپوس داشته باشیم بیشتر از فردی است که این سابقه را در فامیلش نداره.
بله.
عوامل محیطی به نظر میاد که دخالت دارند، ولی اون چیزی که این عوامل محیطی باعث میشه در یک فردی لوپوس ایجاد بشه در دیگری ایجاد نشه دقیق مشخص نیست. و در یک کلام میتونیم بگیم نمیدونیم چرا لوپوس در بعضی ها ایجاد میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ما است.
زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستند. خب اینا چجوری تحت تاثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه، زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی، در رابطه با بیماری های اوتو ایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیاریشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه، توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتن که سردسته و عمود در رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدن اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردم که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عاملی برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمینه ساز شوه ای شناخته شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اونمون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلات را برای ارگانها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلات را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش های مردم در ارتباط با مریضی های اوتو